سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، کشته شدن محمد عفیف سخنگوی این حزب در حمله هوایی اسرائیل را تایید کرد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که چندین کرسی در پارلمان لبنان هم دارد. خبرگزاری جرمنی به نقل از کانال تلگرام حزب الله اعلام کرد که آنها محمد حفیف را یک کارگر قدرتمند در بخش رسانه و سیاست خواندند. از زمان آغاز جنگ بین اردوی اسرائیل و حزب الله لبنان، اسرائیل تلفات سنگین به این گروه وارد کرده است. شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، از جامعه جهانی خواست تا در بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های چند دهه گذشته کمک کنند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، استانگزی دیروز در نشست از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا در انکشاف اقتصادی، بخش تکنیکی و سکتور زراعت به افغان‌ها کمک کنند. و کشورهایی را که به گفته او در سالهای گذشته در جنگهای افغانستان درگیر بودند خطاب قرار داده، گفت که بازسازی افغانستان وظیفه اخلاقی این کشورهاست. اشاره وی به گونه غیر مستقیم کشورهای عضو ناتو بود که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند و در طول جنگ خسارات جانی و مالی به مردم افغانستان وارد کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی، حکومت طالبان درخواست های زیاده برای کمک و به رسمیت شناختن از جهان داشته است، اما به دلیل نقض گسترده حقوق بشری و اجرای سیاست های سختگیرانه آنها، هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. طالبان 5 نفر را در ولایت های فاریاب و تخار در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان در بیانیه های جداگانه دیروز یکشنبه اعلام کرده است که در ولسوالی های پشتونکوت و دولت آباد ولایت فاریاب، یک زن و یک مرد به اتهام فرار از منزل و روابط نامشروع به 39 ضربه شلاق و 1 تا 2 سال حبس محکوم شدند و حکم شلاق آنها اجرا شده است. همچنین در ولسوالی درقد ولایت تخار، 2 نفر را به اتهام سرقت و لواطت به 39 ضربه شلاق زدند. این در حال است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا این اقدامات را در مغایرت با اصول حقوق بشری می خوانند. اما طالبان همواره به اجرای چنین مجازات در ولایات مختلف ادامه می دهند. عربستان سعودی در جریان سال روان میلادی بیش از 100 زندانی خارجی را اعدام کرده که 3 تن آنها از افغانستان بودند. این خبر توسط خبرگزاری فرانسه و برخی دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر عربستان گزارش شده است. آژانس دولتی عربستان که بیشتر اخبار مربوط به این اعدام‌ها را منتشر می‌کند، در آخرین مورد روز شنبه خبر از منطقه نجران منتشر کرد که در آن یک تبعی یمنی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر افراد اعدام شده خارجی با مزرعت بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر افراد اعدام شده خارجی از پاکستان هستند که تعداد آنها به 21 نفر میرسد. پس از آن شهروندان کشورهای یمن، سوریه، نایجریا، مصر، اردن، اتوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا و فلیپین نیز در میان اعدام شدگان قرار دارند. جزئیات بیشتری در مورد اعدام 3 افغان در عربستان سعودی منتشر نشده و سفارت افغانستان در ریاض نیز در این رابطه اظهار نظر نکرده است. سازمان حقوق بشری مستقر در برلین، سازمان سعودی اروپایی، این تعداد اعدام را نگران کننده و رکورد جدید دانسته است. و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به اردوی کشورش دستور داد تا توانایی های خود را برای جنگ افزایش دهند. و گزارش خبرگزاری رویترز، و این اظهارات را چند روز پیش در نشست فرماندهان نظامی که روز دوشنبه توسط رسانه دولتی کره شمالی منتشر شد بیان کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که کشورهای غربی از اعزام هزاران نیروی نظامی از سوی کره شمالی بر روسیه ابراز نگرانی کردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن توجه کنید به یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که 300 خندق را در ولایت قندوز به کمک بانک جهانی آفر کرده است. هدف از ایجاد این خندق ها ذخیره آب باران، جلوگیری از سیلاب ها و تقویت آبهای زیرزمینی خوانده شده است. سازمان ملل متحد می گوید در تمام افغانستان 8,300,000 خندق را کنده است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
سازمان ملل متحد و کارشناسان امور آب ایجاد خندق‌ها یا کانال‌های خاص برای ذخیره آب باران و جلوگیری از سیلاب‌ها را مهم می‌دانند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد حفر این خندق‌ها را برای کنترل سیلاب‌ها و تقویت آب‌های زیرزمینی و حفاظت از خاک در مناطق کوهستانی یکی از راه‌های حل اساسی می‌داند. در بیانیه‌ای که این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده، آمده است که 3000 خندق در ولسوالی‌های اقتاش و علی‌آباد ولایت کندوز حفر شده است. این پروژه‌ها با حمایت مالی بانک جهانی و مشارکت گسترده مردم محل اجرا شده‌اند. این سازمان پیش از این اعلام کرده بود که در سال جاری 8,300,000 خندق در نقاط مختلف افغانستان احداث کرده تا از تخریب ناشی از سیلاب جلوگیری کند. کارشناسان مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیمی هشدار می‌دهند که افغانستان یکی از کشورهای به شدت آسیب پذیر از نگاه تغییرات اقلیمی است و نیازمند اجرای پروژه‌های بیشتری برای مدیریت سیلاب‌ها و ذخایر آب است. دکتر عاصم مایار، متخصص مدیریت آب و تغییرات اقلیمی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
کندنکاری این تعداد خندق‌ها بسیار مفید است، خاصاً در جاهایی که این خندق‌ها حفر شده و می‌تواند آب باران را جذب زمین نموده و باعث افزایش سطح آب‌های زیرزمینی گردد. اما چون تغییرات اقلیمی تمام افغانستان را تأثیر ساخته، بنابراین این مقدار حفر خندق‌ها برای تمام افغانستان کافی نیست.
باران‌های شدید و بی‌وقت امسال باعث جاری شدن سیلاب‌های مخرب در بسیاری از مناطق افغانستان شد که زندگی صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این باراندگی‌ها و سیلاب‌های شدید یکی از نتایج تغییرات اقلیمی عنوان می‌شوند. افغانستان یکی از 10 کشوری است که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. در همین حال کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی به میزبانی سازمان ملل متحد در باکوی آذربایجان از 11 نوامبر آغاز شده و تا 22 نوامبر جریان خواهد داشت. این کنفرانس علاوه بر تشویق کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای، بر ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه و برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، هیئت آنان برای نخستین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. سیلاب‌های ویرانگر امسال در چندین ولایت افغانستان علاوه بر تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌ها و باغ‌ها جان صدها نفر را نیز گرفت. در 3 ماه اپریل، می و جولای سال روان میلادی بسیاری از ولایت افغانستان شاهد جاری شدن سیلاب‌های شدید بودند. بر اساس گزارش تیم‌های امداد و نجات ملل متحد، دست کم 700 نفر بر اثر این سیلاب‌ها جان باختند و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. در این میان، ولایت بغلان بیشترین تلفات را متحمل شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کار ترتیب فهرست مقام‌های بلندپایه و نظامیان آمریکایی را که در روند خروج آمریکا از افغانستان دخیل بودند برای احتمال محاکمه نظامی آغاز کرده است. NBC نیوز اخیراً گزارش داده که اعضای این تیم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 و تشکیل کمیسیون تحقیق هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از ترتیب فهرست مقام‌ها و نظامیان آمریکایی فعلی و گذشته برای احتمال محاکمه نظامی خبر داده که به گفته آنها در روند خروج غیرمسئولانه از افغانستان به گونه مستقیم دخیل بودند. ان بی سی نیوز روز یک شنبه 17 نوامبر به نقل از برخی منابع گزارش داده که تیم انتقال قدرت ترامپ بررسی میکند که آیا آنها میتوانند به دلیل دخالتشان در این روند محاکمه شوند یا خیر. در ادامه آمده که اعضای این تیم در حال بررسی ایجاد یک کمیسیون به هدف بررسی چگونگی خروج 2021 از افغانستان هستند تا معلومات جمع‌آوری کنند که چه کسانی مستقیماً در تصمیم گیری برای این خروج دخیل بودند، چگونه این تصمیم انجام شده و این که آیا رهبران نظامی می توانند واجد شرایط محاکمه باشند. این منبع به ان بی سی نیوز افزوده که این اتهامات به اندازه خیانت ملی جدی‌اند. منابع گفتند که مات فلین، معاون سابق وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر، نیز در رهبری تلاش برای تطبیق این پلان هم کمک میکند. اما درست قبل سبرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به رسانه ها گفت که تا هنوز در این مورد عملا کدام مورد با پنتاگون شریک نشده و نه کدام تحقیق صورت گرفته است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در اول ماه نوامبر این کمپاین انتخاباتی خود در یک سخنرانی اعلام کرد که در صورت پیروزیش قبل از چاشت روز تحلیفش باید استعفای تمام جنرالان آمریکایی بالای میزش گذاشته شده باشد که با گفته او در ایجاد فاجعه خروج از افغانستان دخیل بودند. پیش از این هم بیشتر از مقام‌ها و سیاسیون آمریکایی جو بایدن و اداره او را به خاطر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایجاد هرج و مرج، کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در میدان هوایی بین المللی کابل و سقوط نظام جمهوریت مقصر خواندند. اما جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده و گفته که برای اقدام در برابر آسیب‌ها نیاز نیست که آمریکا همواره سربازان خود را در میدان جنگ نگه دارد. بایدن پیش از این در سخنرانی های خود گفته بود که در یک اقدام بی سابقه تا 120 هزار افغان را که در 20 سال گذشته در بخش های مختلف با آمریکا کار کرده بودند را به آن کشور انتقال کرده است. بایدن چندین بار در سخنرانی هایش گفته که این پروسه از اداره ترامپ برایش باقی مانده بود و او با پایان رساندنش مکلف بود. کامالا هاریس نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مناظره با دونالد ترامپ از تصمیم بایدن دفاع کرده و گفته که در این تصمیم با بایدن هماهنگ بود، اما برعکس ترامپ را با چالش کشید که با طالبان توافقنامه دوحه را امضا کرده است. اما پیتر میجر، عضو مجلس نمایندگان، سیاستمدار و عضو حزب جمهوری‌خواه آمریکا، هم در صحبت با رادیو آزادی این اقدام ترامپ را مهم خوانده و گفته که این پلان باید هر چه زودتر عملی شود. آقای میجر در روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
اداره ترامپ باید تحقیق کامل و عادلانه را انجام بدهد که چرا روند خروج از افغانستان در سال 2021 مملو از این گونه فاجعه بود. حقیقت این است که مسئولیت بر رئیس جمهور بایدن و قصر سفید مربوط به او راجع می شود که دستور بیرون شدن عاجل از افغانستان را داد. به همین گونه مسئولیت متوجه وزارت خارجه است که این سقوط روند تخریب غیر جنگی را با عهده داشت.
اما کارشناسان امور بین المللی از جمله انتظار خادم می گوید:
اول باید ترامپ و تیمش به قصر سفید وارد شوند. زمانی که استراتژی خود را در مورد جنوب آسیا افغانستان ارائه کرد، به اساس محتوای آن باز تاثیراتش بر افغانستان و منطقه معلوم می شود.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخش مهم از توافقنامه صلح دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری نخست دونالد ترامپ میان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در آن زمان در قطر امضا شد. نظام جمهوری پیشین به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و در پایان همین ماه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این در یک گزارش گفته بود که فیصله اداره ترامپ و بایدن سبب از بین رفتن حکومت جمهوری افغانستان، اردو، نیروهای امنیتی و دفاعی آن شدند. نکات مهم دیگر توافقنامه دوحه میان ترامپ و طالبان که از سوی زلمه خلیزاد از آن یادآوری شده و گفته بود که دو طرف به عملی کردن آن مکلفند، مبارزه طالبان در برابر تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس دائمی است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدها فعال مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سیاست‌های حکومت او دیروز در برلین پایتخت جرمنی گرد هم آمدند و خواستار پایان جنگ روسیه در اوکراین شدند. معترضان شعارهای روسیه بدون پوتین را سر می‌دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برلین روز یکشنبه شاهد گردهمایی و اعتراضات نزدیک به 1000 تن از مخالفان حکومت روسیه بود که چندین چهره برجسته مخالف پوتین نیز در آن حضور داشت. معترضان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جنگ او در اوکراین را محکوم کرده و خواستار تحکیم دموکراسی در روسیه شدند. یولیا ناولینیا، ایلیا یاشین و ولادیمیر کارامورزا از برگزار کنندگان اصلی این اعتراضات بودند. همسر یولیا ناولینیا، الکسی ناولینی، منتقد برجسته پوتین بود که امسال در ماه فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. ایلیا کارامورزا نیز تابستان امسال در یک تبادل زندانیان برجسته از بازداشت روسیه آزاد شد. برخی از معترضان بیرق‌های روسیه یا اوکراین و بیرق سه‌رنگ سفید، آبی و سفید که توسط گروه‌های مخالف روسی استفاده می‌شوند، حمل می‌کردند. در این اعتراضات شعارهای روسیه بدون پوتین، نه پوتین نه جنگ و پوتین قاتل است سر داده می‌شد. اعتراض کنندگان در بیانیه گفتند که این راهپیمایی خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین است، محاکمه ولادیمیر پوتین به عنوان یک جنایتکار جنگی و آزادی تمام زندانیان سیاسی در روسیه است. به گفته برگزار کنندگان این راهپیمایی از پوتس دامر پلاتس آغاز شد و پس از عبور از دروازه برانسبورگ و چکپوینت چارلی در مقابل سفارت روسیه پایان یافت. ایلیا یاشین در بیانیه گفت که آنها از آزادی در اینجا در برلین استفاده می کنند تا به جهان نشان بدهند که یک روسیه صلح‌آمیز، آزاد و متمدن وجود دارد. این راهپیمایی در حال با حضور سه چهره مخالف کرملین برگزار شده است که گروه‌های مخالف روسیه تاکنون نتوانستند یک جبهه واحد ضد کرملین را تشکیل دهند. از سوی دیگر با وجود انتقادات مخالفان سیاسی پوتین، همچنان جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد و در تازه ترین مورد روسیه روز یکشنبه بزرگترین موج حملات هوایی خود در 3 ماه اخیر را بر اوکراین انجام داده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که در این حملات 120 راکت و میزایل و 100 تیاره بیسرنشین یا درون پرتاب شده است. به گفته این مقامات شمار زیادی از این راکت ها و تیاره های بدون سرنشین یا درون در هوا منهدم شدند. تاکنون از کشته شدن 7 نفر در این حملات و از بین رفتن بعضی از زیرساخت های سیستم برق خبر داده شده است.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. آیا مسئولیت مراقبت و تربیت فرزندان صرف مربوط مادر می شود یا پدر و دیگر اعضای خانواده نیز مسئولند؟
بیادرم کشته شد، سرم جنازه شده بودم، اما دخترم بیرو برآمده، نمیفهم مورا کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشد. تا بیگا کار میکنم چاو کنم یک شب خواه که میبره یا نمیبره دیگه، تا صبح بیدم.
چرا در محافظت از اطفال و کودکان و یا رخ دادن هر حادثه مانند افتیدن، سوختن، مریض شدن و امثال اینها مادر رو ملامت و جوابگو می دانن؟ این همه تحقیر و ملامت دانستن و انتقاد نمودن و یا رفتار نامناسب با مادران از این بابت تا چه حد بر عاطفه، محبت و روان آنها صدمه می رساند؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث می کنیم. با ما باشید. در اکثر نقاط دنیا مردم به این حقیقت اهمیت قائل هستند که بهترین و بی‌منت‌ترین محبت، محبت مادر و فرزندش است و از همین رو در بیشتر اوقات مادر به خاطر مراقبت و محافظت از اولادش هر نوع مشقت و سختی را تحمل می کند تا اولادش راحت باشد. اما با وجود این همه در بیشتر خانواده های افغانستان با روبرو شدن اولاد با هر حادثه بده مادر را ملامت و مسئول می دانند و همواره با حرف های نژدار و حتی خشونتبار او را سرزنش می کنند. پریگل یکی از مادران است که به گفته خودش شوهرش به خاطر فوت شدن دخترش همواره او را مسئول می داند و حتی حق گریه کردن به خاطر دختر فوت شدهش را نیز از او گرفته است.
من مصروف کارهای خانه و دیگ پختن بودم و دخترکم بوتل لوبیا خام را از الماری پایین انداخته و دانه های لوبیا را به دهن خود کرده. وقتی او را دیدم مانع شدم و از تخمه که برایش پخته کرده بودم خواستم برش بخورانم، ولی او با قرط نمودن لوبیاها رای گولیش بند شده بود که به همین سبب او را از دست دادیم. وقتی به خاطرش گریه می کردم شوهرم سرم قهر می شد که چرا فکرت را نگرفتی، به خاطر تو این کار شد، حالا دیگر چرا برایش فریاد می زنی و گریه می کنی؟ من که سال هاست این غم را در دلم نگاه کردیم و تنها از کلکین خانه به طرفی که حظیره اوست نگاه می کنم. برایم خیلی سخت.
یه سخته و
به همین ترتیب زیاگل یکی از مادران دیگر است که میگوید چند سال قبل دختر 1.5 سالش گم شده است که از همین رو همیشه با رفتار خشونت آمیز، توهین و تحقیر شوهر و خانوادهش قرار دارد. این که چگونه از وی در این باره بشنوید.
من 7 سال عروسی کردم. دیگه در خانه جنجال دار خوشوی مریض بود، زنای ور بودیم. با یک بچه 4 دختر، یک دخترم گم شد. او 1.5 ساله بیادرم کشته شد. سرم جنازه شده بودم. اما دخترم بیرو بر آمده نمیفهم او را کس برده. بسیار گشتم پشتش نیافته باشم. تا بیگا کار میکنم. شو کنم یک شب خواه که میبره یا نمیبره دیگم تا صبح بیدار است.
گفته وی شوهر و خانوادهش او را که یک مادر از درک و کمک کنند همیشه ملامت قرار داده و با نیش زبان به زخمهایش نمک می پاشند. ولی برخی از مردان به این عقیده هستند که در مراقبت و توجه کردن به اولاد 80% مادران و 20% پدران مسئولیت دارند. در این مورد گپهای یک تن از پدران را با هم میشنویم.
80% وظیفه از زن است و 20% از پدر است. پدر خارج از خانه این وظیفه را باید انجام بده که نان پیدا کنه، اما در داخل خانه کل مسئولیت به دوش زن می باشد.
از سوی دیگر شماری از مادران میگویند که آنها به خاطر حراس از ملامت شدن از سوی شوهر و خانواده خسران تا مبادا مورد انتقاد قرار بگیرند که گویا تو خانه پدرت رفتی، طفل را مریض ساختی و یا افتید و ابگار شد و یا هم تو مادر بی‌مسئولیت هستی و امثال این جملات حتی از رفت آمد به خانه نزدیکترین اقارب دوستانشان خودداری میکنند. پلوشه باشنده ولایت لغمان یک تن از مادران که صاحب 6 فرزند می باشد یکی از این مثال هاست.
خب در بعض وقتا کم توجهی مادران می شه دیگه و هم از روی یک مجبوریت کن و خودم هم امو به هم در دلم بود که نه شوان ممروی من برخورد کدک از امو خاطر من جای نمی رفتم و در خانش دیم از خاطر می اولادایم.
اما به گفته این مادر او به خاطر رضایت شوهر و خانواده و محافظت از اولادهایش با هر خواست آنها کنار آمده، ولی بنابر اظهاراتش در حساس ترین موقعی که کودکش مریض بود و نزدیک بود بمیرد آنان هیچ کمکی به وی نکردند.
برایم بودک ننوایم بودک باز بچه یکم در بغلم بود چون من در اون محیط نابلد بودم. محیط کابل و اطراف بسیار فرق میکنه. دیگه این مریض شده است بشم تا به اندازه که این بچه نزدیک از گسپای بفته کابل بودک پند و در اون محیط بلد بود میفهمیدن که کجا دکتر از این کمکم رایم نکنن از اینکه بار ملامتی را از خود دور کنه سر مادر مندازه.
هرچند تربیه و پرورش فرزندان که بزرگترین و مشکلترین مسئولیت است به مادران سپرده شده است، اما با آن هم مادرانی هستند که با به سر رسانیدن این مسئولیت و بزرگ ساختن چندین فرزند مورد انتقاد کسی قرار نگرفتند. خانم نوریه یکی از این مادران است و می گوید
نالله بخدا کلشان کلان شدن دوتا شارسی کردم دوتا آل مسئله از دوتا اکتا مکتب است از تفالیت تا اینمی آل خود مسئولیت های کلشه داشتیم به خانواده امرای شوهر یا خوشو لنوی خود تو رفتار میکردم بسیار صمیمانه تا امروز فضل خدا از جای نفت دادن کدام جای از پیشم فراموش نشده.
قابل یادآوری است که با وجود توجه و مراقبت زیاد از سوی مادران گاه اطفال در جریان ساعت‌تیری و بازی‌های طفلانه می‌افتند و یا افگار می‌شوند، در حالی که یک مادر در جریان نوم کودک را در بدن خود پرورش داده و تا زمان تولد و بعداً تربیه و مراقبت آن و در کنار شب زنده‌داری ها و ده ها مسئولیت و رسیدگی دیگری برای فرزندان با آن هم زیر بار ملامتی و سرزنش های پیهم در زندگیش قرار می‌گیرد. شماری هم به این عقیده هستند و میگویند بعضی پدران که مصروفیت های بیرونیشون را بهانه قرار داده و در تربیت و مراقبت فرزندانشون سهم نمیگیرند باید بدانند که پدران هم در قسمت تعلیم و تربیت و مراقبت و پرورش فرزندان مشترکن با همسران خود مسئولیت دارند. توضیحات بیشتری در این مورد را در گفته شنید که با سید آقا یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم میشنوید. سید آقا در شروع سخنانش در مورد عمده‌ترین دلایل اینکه چرا شماری از پدران در تربیت و مراقبت از فرزندانشان خود را فارغ بال میدانند گفت
اینا دلیل میارن که اگر من در خانه بشینم امرای اولاد گپ بزنم و درس بخونم برادرش میگه که ولی زن چوسته ای بسارش تو دوست است نامس میمانند یک مرد میاد وظیفه 5 دقیقه نو وقت میاد چی گپ شد ولی فلانی رسه که تو زن چوست اولاد خدا شانه میکنم کودکستان میبره مکتب همین کارایی را که مرد در خانه میکنه ایره در روش تانه میتن مردم تانه میتن حتی در خانواده مردا حق نداره که در پشتی پدر مادر خود اولاد خود ناز بده در حالی که خود یک خانواده است اولاد را کاوردن ای به محبت ضرورت داره به تربیت ضرورت داره همین انتقادات است که مردم در مقابل اولاد و خانه و یا بی‌تفاوت می باشد. ببینین فرهنگ از گذشته از پدرها مانده به بچه ها و از بچه ها برای اولاد ها می مانند. اگر یک مرد که کمک کنه ایره برای خود ننگ می دانه. می گه والا بسیار بد گپ است. مسئولیت هم باز مربوط خانم می شه. ای که تو 6 تا اولاد آوردی یا 11 تا آوردی. خودم یک اولاد زیاد آوردن هم یک مصیبت است در کشورهای فقیر و بیچاره. لنگرش زمین میورده روزیش خدا میته ببینن که ما میتونیم همه قره پیش برده یا نه دیگه او زن بیچاره دیگه مجبور 6 تا 7 اولاد هم تربیه کنه و هم نان بده و هم مکتب برسانه و تمام مسئولیت بگیره و این مرد دیگه تنها یک نان بیاره و خلاص.
میشه بگوین که پدران چی مسئولیت دارن در قبال تعلیم و تربیه و رسیدگی به فرزندانشون؟
تربیه اولاد تنها مربوط مادر نمیشه مربوط اردوشان میشه. پدر از بیرو که میایه باید با اولادای خود بشینن گپ بزنن همراهشان با درس ها کمک کنن چون پدرها در اجتماع بیرون میباشن چون میبینه که اگر یک کم اشتباه کنن آینده اولاد بسیار خراب میشه. مردم ببینین که در بیرو پدری میشن در بیرو چرسی میشن لیشه که پیدا کنی از بی‌توجهی پدرشان است. به خاطر پدرشان همیشه اومد از بیرو پیشانیش تو ما در بیرو کار میکنم زحمت میکشم مرا چی دیگه به تربیه اولاد مربوط مادر میشه در حالی که تو نیست. پدرها بسیار مسئولیت دارن پدرها سواد دارن پدرها مکتب خواندن پدرها کسایی هستند که عسکری کردن حتی در بیرو باید چیز تجارت تجارب خوبی که دارن به اولادای خود بیاموزن و خود صحبت کردن پدر همراه اولادا بسیار یک انرژی مثبت به خانواده میده. که چون گپ بزنه که بچیم این کار خوب است، این کار خراب است، کسی که به جای میگرده یا کسی که درس نمیخونن این تعاقبت خراب داره و هر پلیسی که دارن کوشش کنند که اولادای خود را برسانند. حتی پدرها مسئولیت داره که اولادایشون که کم کلان میشه رفیقای از اونها را باید بشناسه. بعضی کسایی میباشند که ظاهرا بسیار خوب معلوم میشن اما باطنن سعی کنی که آدمای خطرناک میباشند.
کی هست که
امور تا میمونی و چکر و ساعت رفتن و گت دوستایی ها گشتن امور بیشینه با اولادای خود رقمی باشن که اگر یک روز پدر یک ساعت دیر میکنن اولادا کلش منتظر بایی باشه که چو شد پدرم باید اینطور بگن. نه ای که اگر پدرش یک ساعت دیر کنه اونا بگن که برو خوب شد همین نامت یک ساعت آرام باشه. باید پدرها خودشان دیسه درس تربیه اولاد خودش سم بگیره و مادر هم کمک میکنه. پدر هم باید دیسه درس و تربیه اولاد خود بسیار کوشش کنه که خدای نخواسته اولادشون به گمراه نرن، از مکتب نبانن و همی نمره درست هم که نمیگیرن یه از بی توجهی پدر هست. چون اینا مکتب خانن، اینا داشته ماستن، خانم بیچاره از دنیا چه خبر هستن و صبح که میخیزن تا بگاره در کار خانه هستن. هر مضمونی که اولادشان مشکل میداشته باشه اموره امرایشان کمک کنه.
در افغانستان اکثرا خانواده زندگی های مشترک دارن و تعداد زیادی در یک خانواده زندگی میکنن و اعضای خانواده به خصوص عمه، کاکا، پدرکلان و مادرکلان این خانواده خود صلاحیت دار می دانند که مثلا یک اطفال کجا بروند، چی گونه غذا بخورند و مادر این اطفال اصلا حق نداره که حرفی بزنه. این کار از نظر شما چی تأثیر روی تربیه فرزندان میگذاره؟
دقیقا نمی ترسه و اصلا برای خانم وقت نمی تند که این به اولاد خود برسه. هر کدام به نوبه خود سری اولاد که از ماست وی رقم که اولاد اصلا درست تربیه نمیشه چون چند دست میشه. مثلا کاکا یک رقم تربیه بده و عمه یک رقم، بیبی یک رقم، بابا یک رقم و مادر بیچاره از صبح تا بگاه در کار در زحمت. پدرم که میاید وام به توجهی میکنه و این خانم گفته نمیتونه که انت یک مشکل است و سبایی که کم کم که کلان شده میره آدم درست نمیباشه باز اون مادر مورد انتقاد شدید پدر قرار میگیره. اموز که یک خانم برالاوی ازی که درد و رنج و زحمت و تکلیف های خانه میباشه تنه و یک جنجال و یک غم دیگه شوهر هم است. چرا ایره موتر زد؟ چرا گلوندرد است؟ و چرا اولادام هر کدامی که خدای نخواسته در بیراه بره مسئولیت سر مادر است.
بله، البته دیده شده وقتی اولادا در درسای مکتب خود ضعیف می باشند و یا در امتحانات نمرات خوبی نمی گیرند اکثرا مادرانشان مورد انتقاد قرار می گیرند، در حالی که قسمی که هم اگه می فهمه در بیشتر نقاط افغانستان بیشتر مادرها بی سوادند.
بله، اما تو دیده شده چون مادرها یک تعدادش سواد کافی ندارن و اگر سوادم داشته باشه شما کار خانه رو ببینین بسیار زیاد می باشه و مادرها کوشش خودخو میکنن. خو زیادتر در کشور ما طبقه اونوس بی سواد است، یک تعداد کمی اگر مکتب خوانده باشن، چون حال خو اصلا مکتب نیست، نسل آینده خو اصلا با سواد ما نداریم. مادرها وقتی که میان میبینن که اولادش نمره صحیح نگرفته در مکتب پیش از اینکه انگشت انتقاد طرف مادر یا طرف اولاد دراز میکنه باید خودش متوجه شود، ببینه که ما چی کردیم. نمره خوب که نمیگیره اولاد مقصر اصلی پدر است، چون پدر مسئولیت داشت که امرو از او درس بخونه، پدر مسئولیت داشت که اولاد خود کمک کنه. وقتی که انگشت انتقاد طرف مادرها میگیرن ما کجا در طول امی سال در طول نو ماه نونی ماهی که مکتبا بود ما چی کردم، کدام روز درس خواندم؟ چون مادرها خوب بی سواد هستن وقتی که او خود از یاد نداره ای اولاد چی رقم بگویه. یک تعداد کمی که او همراه اولاد خود شیشته و درس خوانده ببینه چه خوب اولادای تربیه کردن، چه خوب داشته ما دکتر، انجینیر، پیلوت، منصبدار تربیه کردن داشته ما. درست است پول نداری در کورس نبردی شد تو امرایشان نخوندی دیگه مسئولیت تام تو داری.
خب از نظر شما چی روشی باید صورت بگیره تا یک زن شوهر که در خانواده زندگی میکنن به درستی بتانن به تربیه اولادشان رسیدگی کنن؟ در قسمت درس و مکتب و تربیه و مراقبت از اونا به درستی بتونن رسیدگی بکنن.
اگر میخوان یک خانواده درست داشته باشن، یک خانواده سالم داشته باشن، باید پدرها مسئولیت بگیرن. مسئولیت پدرها تنها نفقه آوردن نیست، از خو خود بزنن، از چکر خود بزنن، از زافکاری کار تیر شود، بیان اولاد خود درست تربیه کنن، امروی اولاد خود وقت خود تیر کنن. یک مثل است میگه اگر شما یک کار به اولادتان یاد نتین، باز اجتماع یا محیط به دست خود تو اولادتان یاد میده. مردا باید معتادانه باید عمل کنن، دیسه درسشان، دیسه تفریحشان کوشش کنن، چون دشتما به نام پدر یاد میشن. شما کدام کسی دیده که به نام مادر یاد شوه؟ پدر روش افتخار میکنه که آه بچه ماست، اما تو با افتخار باید تربیام کرده باشه، اما تو با افتخار باید بگه که آه بله بچه ماست. خدای نخواسته اگه کم توجهی کرده باشه بگه که این آدم معتاد پودری کی است، بچه فلانی چقدر بد گپ است. اگه بگه که این دکتر کی است، بچه فلانی او سرش بلند، این سرش وقت بلند میشه که زمانش امر خود خم کرده، اولاد درست تربیه کرده، کتش درس خونده، دسته تربیهشان سر کوشش کرده. و مادرها هم دسته تربیه دخترها سر کوشش کنن. اگر مادرها بی توجهی کنن، اولادای دخترها هم همتو خراب میشن. خیر یک 5 دقیقه از کار خانه خود بانمو ناوخ شو و خیر امی اولاد خود دختر خود خودش برسانه تا مکتب. صد رقم آدمای خوب و خراب در کمین میباشه که یک دختر چه قضیت کنن. پدر مادر جنایتکار میباشه، خود در بیرون نمیتونه گشته، خانه میارن و به می رقم از موبایل شروع کرده تا که می دخترها را در گمراه میبرن. مادرها بسیار سهم بگیره، هم پدر هم سهم بگیره. اگر میخوان یک اولاداش نگاهینده درست داشته باشن، یک زندگی درست داشته باشن، سواد اجتماع سرشان بلند باشه، هر دوش بسیار کوشش کنن. اگر خدای نخواسته اولاد خراب میشه، یک رنج اولاد و ظلم شوهر، دو ظلم متوجه مادر است. امید است که یک خانواده درست تربیه شود.
خب جناب سید آقا، یک تن از پدران افغان، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر زیاد از شما.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای سنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید می گم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می‌دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می‌شود. و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل آن. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروپ اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سیزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ دومی اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروپ دومی اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارن. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ هفتمی اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3 مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0 چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی 3. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x، منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه هست، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2x مساوی میشه به منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میده، مثبت 6 میشه. پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد به 3. و همچنان در مرکبی که شما در روی کامپیوترتون میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس در کلسیم فسفیت ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، 2 ضرب پی 2 پی و 2 ضرب 4 2 8. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0. 3 ضرب 2 6 میشه، جمع 2 ضرب x 2x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست در سلفوریک اسید. همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفرس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول‌های سه‌گانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول‌ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می‌خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می‌باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط‌ها یا مواد از جمله ماده هست، می‌خواهیم که راجع به یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم‌هایی که از اتم‌های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی مادر کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگن که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عنصر عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکب، مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته می دانیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم کیمیای صنف 12 هم. در سلسله درس های کیمیای صنف 12 هم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هاند. این پرسش ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا وایتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوب مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزیل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
دست می بوسم به خدای ما از حق
دستت میبوسد که خدای ما از حق گذرا.